بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله. نحن سعداء جدا باللقاء بكم شيخنا. لدينا نريد أن نستفيد منكم وننهل من فيوضاتكم. ما هي عوامل الثبات على المبادئ في ظل موجات التشكيك، خصوصا فيما يتعلق بولاية الفقيه والإسلام المحمدي الأصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. خوش آمد عرض میکنم به برادران عزیز. خوشبختم از اینکه شما عزیزان را زیارت میکنم و دعا میکنم که در راهی که مرضی خدا و اهل بیت هست همواره موفق باشید. در پاسخ سوال شما یک بحث کلی را عرض می کنم که در موارد دیگه هم می تونه راهگشا باشه. اصولا در هر کاری که سر و کار با اعتقادات و ملکات رفتاری، عادات و رفتاری داره، دو تا عامل نقشه اساسی داره. یک پایه تثبیت عقاید و اخلاق، مسائل معرفتی و شناختی هست، یعنی چیزهایی را آدم باید یاد بگیره و مورد توجه قرار بده. ما برای اینکه عقیده اسلامیمون را تقویت کنیم یا عقایده شیعیمون را، باید معلوماتمون را درباره این عقاید گسترش بدیم و عمق ببخشیم. پس وظیفه هر انسانی که طالب تثبیت عقایدش هست این است که همواره سعی کنه معلوماتش رو در اون زمینه ها افزایش بده، بیشتر کنه، توسعه بده، با مطالعات، با بحث های علمی، با حضور در جلسات فکری و بحث های دینی زمینه گسترش معلوماتش را فراهم بکنه. ولی این تنها کافی نیست. بسیاری کسانی هستند که در یک زمینه اعتقاداتی داشتن، مطالعاتی کردن، ولی رفتارشون و محیطشون به گونه‌ای بوده که عوامل سوء و عوامل مخرب بر اونها غالب شده. در قرآن کریم ما آیه‌ای داریم که یک مصداق بارز این مطلب را بیان میکنه. اون آیه شریفه این است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. یعنی کسانی ابتدا ایمانی داشتن، عقاید صحیحی داشتن، ولی در اثر ابتلای به گناهان و کارهای زشت تدریجا اون عقایدشون ضعیف شد و نهایتا منجر به کفر شد. این آیه دلالت میکنه بر اینکه آلوده شدن به گناه نه تنها آثار بد عملی را به بار میاره و بالاخره انسان را جهنمی میکنه، بلکه عقایدش هم را تضعیف میکنه و گاهی عقاید صحیحش را تبدیل به کفر میبره. یک مثال ساده ای را میتونیم مورد توجه قرار بدیم. انسان با یک کسی رفاقت میکنه، امور خوب و زیبایی را ازش شناسایی میکنه، اخلاق و رفتار خوبی را ازش میپسنده و با او رفیق میشه. اما به دنبالش یه وقت هست که وظایف رفاقتش را رعایت میکنه، به او احترام میکنه، هدایایی بهش میبخشه، به زیارتش میره، اینا باعث میشه که اون محبت افزایش پیدا کنه. ولی یه وقت هست که برعکس، با اینکه او را دوست داشت ولی زمینه فراهم میشه که دیگه از او کناره گیری میکنه، وظایف دوستیش انجام نمیده، کم کم طوری میشه که اون محبت از بین میره و حتی گاهی ممکنه تبدیل به دشمنی میشه. ما شیعیان افتخار داریم و خدا رو شکر میکنیم که از محبت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بهره‌مند هستیم. اما اگر تدریجاً رفتارهایی بکنیم که با این محبت سازگار نیست، یا اینکه شبهاتی را بشنویم و مطالعه کنیم که باعث شک و شبهه در شناخت اونها بشه، ممکنه این محبت تدریجا ضعیف بشه و یه وقتی خدای نکرده به کلی از بین بره. همه ما در همین ایام محرم آزمایش کردیم، تجربه کردیم، حضور در جلسات عزاداری، گریه کردن برای سید الشهدا، اظهار عداوت کردن نسبت به دشمنان و قاتلین اهل بیت، باعث این شده که محبت ما در همین مدت افزوده شده، عشق با به اهل بیت بیشتر شده. اما اگر فرض کنید کسانی در این مدت در یک کشور کافری بودند که اصلا اسمی از امام حسین نمی‌شنیده، تو جلسه شرکت نمی‌کرده، این همون محبت قبلیشون هم ضعیف میشون و کم کم ممکن بود از بین بره. پس نتیجه میگیم که برای تقویت هم عقایدمون و هم ملکات اخلاقیمون دو تا عامل را باید رعایت کنیم. یکی سعی کنیم معلوماتمون را بیشتر کنیم، یکی سعی کنیم رفتاری مناسب با اون عقاید و ملکات داشته باشیم. یک کار این که معرفتمون را نسبت به اونها زیاد کنیم، یکی هم رفتارمون را مناسب با اونها انجام ده. کاری نکنیم که اونها بدشون میاد، مرتکب گناه نشیم. این یک قاعده کلیست که در همه امور روحی جاری هست، چه در زمینه عقاید و چه در زمینه اخلاق. اون قاعده همین است که ما در دو جهت باید کار بکنیم، یکی معلوماتمون را اضافه کنیم و یکی رفتارمون را بنازیم.
ما هي نصائحكم لمداحي اهل البيت عليهم السلام، خصوصا في ظل يعني الكثير من موجات البدع والغلو في اهل البيت وبعض ما ينسب للشعائر مما يسيء لمذهب اهل البيت عليهم السلام؟
حقيقة این است که مداحین و مرثیه خوانها و اهل منبر به طور کلی نقش عظیمی، تأثیر بسیار بزرگی در توسعه معارف اهل بیت و تقویت ایمان مردم دارند و این مقام بسیار مهمی است که باید قدرش رو بدونه. بنده خودم عرض میکنم که بسیاری از اعتقادات و مبانی ایمانی خودم را از همین مداحین و اهل منبر گرفتم، همون هاست که تدریجا ثابت مونده و امروز من رو به اینجا کشانده. اگر نبود اون چه از اهل منبر در بچگی شنیدم و در جوانیم، ممکن بود اصلا مسیر کاملا ضد این مسیر را انتخاب میکردم. یعنی حیات ایمانی من قبل از هر چیز برهونه به فعالیت های منبری ها و بدلاهین هست، اونهاست که بذر ایمان را در دل ما کاشتن. طبعا سایر مردم هم همین احساسی رو که من دارم اونها هم دارن و اگر درست فکر کنن میدونن که ریشه دینشون و ایمانشون را از اهل منبر گرفته. بنابراین قاطعانه میشه گفت که مداهین و اهل منبر به طور کلی بیشترین نقش را در ایمان جامعه و گرایشات مذهبیشون ایفا میکنه. خب اگر بنا شد که کسانی که چنین قدرتی را دارند در یک جهت غلطی حرکت بکنند، طبعا آثار بدی هم که ایجاد میکنند اون آثار هم بیش از هر عامل دیگری خواهد بود و مسئولیت سنگینتری به عهده اونها خواهد بود. بنابراین در این حال که یک مداح باید خدا را شکر بکنه که خدا توفیقش داده که در جهت نشر معارف اهل بیت تلاش بکنه، باید متوجه باشه که یک وظیفه سنگینی هم بر دوشش هست که مبادا روشی را انتخاب کنه که اثر ضد اون را ببخشد و ایمان مردم را ضعیف یا منحرف کنه. یعنی در واقعش شغل مداحی مثل یک شمشیر دولب میکنه. از یک طرف ممکنه باعث تقویت ایمان مردم و گرایششون به حقیقت بشه و از یک طرف ممکنه اونا را منحرف کنه و به راه غلط بکشونه. بنابراین باید اولا سعی کنند اون چه بیان می کنند مطالبی باشه که حجتی برش داشته باشند و وقتی ازشون سوال میشه که قطعا روز قیامت از همه ما سوال خواهد شد که چرا این سخنان را گفتید، به چه دلیل گفتید، جواب قانع کننده ای داشته باشند که ما به استناد کتاب صحیحی یا عالم متقی این مطالب را بیان کردیم، پس به دلخواه و از روی هوس شخصی نبوده. دوم اینکه رفتارشون در میان مردم طوری باشه که گفتارشون را تکذیب نکنه. در روایاتی داریم که عالم کسی است که یصدق فعله قوله. اگر ما طوری باشه که در روی منبر به مردم نصیحت بکنیم که به دنیا اهمیت ندید، اینا ارزش نداره، متاع دنیا، اما خودمون خیلی دلبستگی به امور مادی داشته باشیم و سر امور جزئی احیانا مشاجره هم بکنیم، خب اثر منفی خواهد داشت روی مردم. پس وظیفه دوم اینه که سعی کنیم رفتارمون با گفتارمون، عملمون با قولمون توافق داشته باشیم. تا اینجا در واقع حسن فعلی را برای کار ما اثبات می کنیم، یعنی کار ما برای مردم مفید خواهد بود اگر مطالب صحیحی بگیم، رفتارمون هم موافق باشد و کار ما کار خوبی خواهد بود. اما هنوز میماند به اینکه این کار برای خود ما چه فایده داشته باشه. حسن فاعلیش را باید رعایت کنیم. حسن فاعلیش در گروه نیت ماست که ما این کار را با چه نیتی انجام میدیم. آیا صرفا یک حرفه است، یک وسیله معاشی است، یا اینکه یک خدمت دینی است و وسیله تقرب به خدا و اهل بیت است. این بسیار مطلب مهم است که ممکنه عمل ما را که فرض کنید یک منبری رفتیم، یک جلسه مداحی کردیم، مطلبش هم درست بوده و رفتار ما هم صحیح بوده، ارزش این منبر میشه فرض کنید اون درآمدی که اون هدیه‌ای که به ما میدن. اگر نیت ما این است که صرفا یک کاری میکنیم مزدی میگیریم، مزد کار ما همون است که دریافت میکنیم دیگه، این دیگه از کسی دیگه طلبکار نیستیم. اما اگه این کار رو من فقط برای خدا انجام میدم، نظری به مزدی ندارم کم باشه یا زیاد، چون این ترویج دین هست، نشر معارف اهل بیت هست، به عشق امام حسین من این کار رو میکنم، این اثر ارزش کار را هزاران مرتبه افزایش میده، نه اینکه دو برابر یا سه برابر میشه. اون نیت وقتی خالص بود ارزش کار هزاران برابر افزایش میده. حالا اینجا جای سوال هست که کدام عاقلی حاضره که یک کاری را انجام بده در مقابل فرض کنید یک سکه، یا اینکه همون کار را انجام بده در مقابل میلیون ها سکه؟ در صورتی که ممکنه میلیون ها سکه بگیره، چرا اون را نمیگیره و فقط به یک سکه اکتفا میکنه؟ بنابراین اگر ما به ارزش های دنیا دل ببندیم، کار احمقانه ای کردیم. یعنی کاری که میلیون ها برابر میتونست قیمت داشته باشه، اینا تبدیل کردیم به یک فلز. امیدواری خدای متعال به همه ما معرفت و اخلاص بیشتر مرحمت کنه که کارهامون برای خدا باشه تا هزاران برابر پاداش رنز خدا داشته باشه. من افتخار میکنم که خاک پای و آز و علما و گویندگان و مداحین سید شهدا باشن و امیدوارم که خدا امثال شما را برای خدمت به اسلام زیاد کنه و توفیقاتتون بیفزایه. و توصیه می کنم که سعی کنید ارتباط قلبیتون را با اهل بیت و وجود مقدس ولی اصحاب و منافدا دائما تقویت کنید و با داشتن این محبت و معرفت از هیچ عاملی نترسید و نهراسید.